ایجاد آشوب از سسیل کولر و ژاک پاقی، این دو فعال سندیکایی فرانسوی، متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. بیش از 18,000 تن با امضای توماری خطاب به رؤسای مجلس و قضایی خواستار خلع ید دولت از سازمان تامین اجتماعی شدند. در این نامه با تاکید بر این که صندوق تامین اجتماعی کاملا غیر دولتی و متعلق به همه بیمه شدگان است، نوشته شده که آنها طی سالهای خدمت ماهانه 30% از درآمد خود را به عنوان سهم بیمه برای سالهای بازنشستگی در این صندوق پسنداز کردند و بر اساس قانون دولت تنها نقش نظارتی بر آن دارد. امضا کنندگان تومار با انتقاد از این که در سالهای اخیر نقش و وظیفه نظارتی دولت بر صندوق تامین اجتماعی به حق مالکیت، حاکمیت و مدیریت بر آن تبدیل شده است، نوشتند که دولت ضمن تصمیم‌های خلق و سایه به این صندوق دست درازی می‌کند. در این تومار بر لزوم خلع ید دولت از صندوق تامین اجتماعی تاکید شده و آمده است که باید هر چه سریع‌تر با انجام حسابرسی توسط حسابرسان مستقل بدهی دولت اعلام و به ارزش روز محاسبه و به صندوق تامین اجتماعی بازگردانده شود. بر اساس گزارش‌ها بدهی دولت‌ها به صندوق تامین اجتماعی از نیمه 50 خورشیدی تاکنون به دست کم 450 هزار میلیارد تومان میرسد. در این حال گروه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران شرایط وخیم و بحرانی کنونی در سازمان تامین اجتماعی را نتیجه نقض استقلال این سازمان که مالکیتش متعلق به کارگران بیمه شده طی دهه‌ها موجودیت آن است از سوی دولت‌های پس از انقلاب بهمن 57 دانست. این گروه نوشت تنها راه نجات سازمان تامین اجتماعی القای ساختار غیرقانونی هیئت امنایی، احیای شورای عالی تامین اجتماعی و دموکراتیک شدن تصمیم گیری ها و سیاست های کلان این سازمان توسط نمایندگان کارگران بیمه شده و بازنشستگان است. شورای بازنشستگان ایران هم با توجه به وظیفه عام دولت در تامین رفاه اجتماعی بر لزوم صیانت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در مواقع بحرانی و شرایط غیر قابل پیش بینی تاکید کرد. این شورا نوشت این اصل اما نباید بهانه‌ای برای مداخله، تسلط، کنترل و انتصابات دولتی در مدیریت صندوق تامین اجتماعی باشد. کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری نیشابور در اعتراض به تبدیل نشدن وضعیت قراردادها، پرداخت نشدن حق بیمه و آنچه پایمال شدن حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری نامیدند، در مقابل ساختمان شهرداری نیشابور در استان خراسان رضوی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حق بیمه 360 کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری نیشابور از دو ماه پیش مطابق با پرداختی‌ها به تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. ضمن اینکه خبری از بیمه تکمیلی و امضای قرارداد با کارگران هم نیست. در این حال شرکت‌های پیمانکاری از ابتدای سال جاری تأخیر بسیاری در ارائه لباس کار، کفش ایمنی و ابزار کار مناسب به کارگران داشتند و شهرداری هم اقدام جدی در این مورد انجام نداده است. در این شرایط شهرداری نیشابور کارگران را وادار به کار در ساعات بیشتری کرده است. یک نماینده مجلس از تصویب خلع ید بهره بردار مجتمع معدنی کرومیت آسمینون در استان کرمان خبر داد. منصور شکراللهی در صفحه خود در اینستاگرام گفت مجتمع مدنی آسمینون به دلیل سوء مدیریت هر سال شاهد تجمع‌ها و اعتراض‌های کارگری و مشکلات امنیتی در شهرستان منوجان بوده است. او با اشاره به تعطیلی معدن از اردیبهشت ماه تا کنون و اعتراض‌های 1300 کارگر آن در این مدت افزود که خلع ید بهره بردار معدن در شورای عالی معادن کشور تصویب شد و پس از سلسله مراتب اداری ابلاغ خواهد شد. این نماینده مجلس تاریخ قطعی خلع ید را اعلام نکرده است. روزنامه شرق نوشت تورم مواد غذایی هشدار دهنده شده و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی در تیر ماه را بالای 90% دانسته است. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها وعده داده بودند که مانع گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها خواهند شد. روزنامه شرق با اشاره به تورم سنگین در بازار مواد غذایی افزود که وزارت بهداشت از دو برابر شدن سوء تغذیه در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی خبر داده است. شرق در این ارتباط به سقوط شدید سرانه مصرف اقلام اصلی غذا، رشد مصرف نان و حذف تدریجی اقلام غذایی از قفسه سوپرمارکت‌ها اشاره کرد و نوشت که به تازگی اقلامی مانند اسکلت و زایات مرغ و گوشت جایگزین کالاهای دیگر شدند. رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت متعلق به نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام گفت که در صورت همکاری دولت و تامین تسهیلات قرض‌الحسنه امکان رفع بخش اعظم بیکاری در مناطق روستایی ایران طی 5 سال آینده وجود دارد. محمود عسکری آزاد عنوان کرد که بنیاد برکت در سال گذشته 90 هزار طرح اشتغال زایی را در مناطق محروم و روستایی به بهره برداری رساند و امسال نیز اجرای 120 هزار طرح دیگر را در دستور کار دارد. از اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل روستایی ساکن ایتالیا درباره سخنان رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت می‌پرسم.
مقایسه آمار اشتغال در سه بخش صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های خدماتی بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته نشون میده که حدود 500,000 شاغل در بخش کشاورزی کار خودشون رو از دست دادن. در واقع بخش مهمی از افزایش آمار بیکاری در بهار امسال به خاطر وزنه بالای تعداد کشاورزانیه که کارشون رو از دست دادن و به عبارتی بیکار شدن. سیاست‌های ضد کشاورزی و ضد روستایی دولت در سال‌های متوالی، خشکسالی و همینطور افزایش آمار حوادث طبیعی مثل سیل یکی از مهمترین دلایل بیکاری جمعیت زیادی از روستاییانه که اغلب اونها در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. اما نهادها و سازمان‌های زیادی هستند که مرتب در حال تبلیغات برنامه‌های خودشون هستند، آمارهای متفاوتی رو منتشر می‌کنند که برنامه دارن برای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، ویژه اشتغال روستاییان. مهمترینشون هم بنیاد برکت و صندوق توسعه کارآفرینی امید. اما گذشته از آمار متناقضی که منتشر می‌کنند و فعالیت‌هایی که هیچ لیست شفاف و روشنی از چگونگی اونها وجود نداره، مشخصاً تعداد بالای بیکاری رو به افزایش کشاورزان در سال‌های اخیر نشون میده که این پروژه‌ها چقدر ناکارآمد بوده و یا چقدر غیر حقیقی بوده. تازه این آمار بیکاری کشاورزان مثل آمار اشتغال بخش از کشاورزان هستند که به نوعی یا مالک زمین هستند یا خدماتی رو از جهات کشاورزی دریافت کردن و شامل کشاورزایی که کارگرای فصلی، کارگرای روزمزد و یا کارگرایی که بدون هیچ نوع قراردادی روی زمین کشاورزی کار میکنن یا در کارگاه دامداری صنعتی مشغول به کار هستن به حساب نیومده.
خانم بهرامی همچنین اشاره میکند
بنیاد برکت و صندوق توسعه کارآفرینی امید بودجه‌های خیلی زیادی رو هر سال دریافت میکنن و اغلب پروژه‌های اونها بدون هیچ مطالعه میدانیه، بدون اینکه برنامه پایداری برای حمایت از کشاورز داشته باشن، بدون اینکه نیازسنجی منطقه‌ای داشته باشن و افراد کارشناس و توانمندی در اون حوزه‌های کشاورزی تخصصی بتونه برای پیگیری فعالیت کشاورزان تا سوددهی باشه و این مشارکت و توانمندی محلی‌ها رو و روستاییان رو در پی نداشته برنامه‌ای که انجام دادن. به طور مثال وام‌های اونها در مناطق شمال غرب کشور به دامداران باعث خرید دام‌های بیشتر از حد و ظرفیت اون مناطق شده و بعد با مشکلات ویژه‌ای که در نهادهای دامی به وجود آمد اغلب اونها زیر دین بسیار زیادی رفتن. یا در روستاهای شمالی کشور ساخت این مراکز گردشگری روستایی بدون در نظر گرفتن پتانسیل اون مناطق و بدون برنامه ریزی برای تبلیغات و تعداد مسافر و بدون برنامه ریزی عملاً باز بخش زیادی از این کشاورزان رو زیر دین بانک ها و زیر دین پرداخت وام ها برد. به عبارتی این بنیاد برکت که در همه چیز دست داره، از ساخت واکسن گرفته تا مالکیت و تملک بر زمین، عملاً یک راهکاری براش شده برای کسب درآمد تازه. گزارش‌های متعدد منتشر کردن در مورد ایجاد اشتغال برای روستاییان.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 77% جوانان 15 تا 24 ساله در ایران نه شاغلند و نه محصل. اما در آمار متناقض دیگری مرکز آمار گفته که حدود 30% جوانان 15 تا 24 ساله نه شاغلند و نه محصل. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد میپرسم کدام از این آمارها میتواند به واقعیت نزدیکتر باشد؟
البته این ناسازگاری آماری میان مؤسسات حاکمیت و دولت اساساً چیز عجیبی نیست. ما در سایر آمارها به خصوص مسئله آمارهایی که از لحاظ سیاسی حساسیت داره و حاکمیت نمیخواد واقعیت آشکار بشه، اونجا دستکاری آمار زیاده، کما اینکه به قول برخی از مقامات یک سری آمارها هست که اصلا منتشر نمیشه. ما تو در خصوص این آمار ما یک سلسله آمار دیگه ای داریم که همین رو تایید میکنه. مثلا اینکه گفته میشه نرخ میانگین بیکاری فارغ التحصیلان چیز حدود 40% به نوعی میشه این رو تایید گرفتش. یا وقتی گفته میشه که بیکاری در میان جوانان 2 برابر میانگین بیکاریه، باز تایید این دو آمار. حالا ممکنه این آمار فاصلهش خیلی زیاد باشه، شاید بشه گفت که جمع این دو آمار و میانگین از اون، یعنی چیزی مثلا بین مثلا 50%، شاید این بتونه به اون رقم واقعی نزدیک باشه. ولی به هر حال آمار وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی آمار رسمیه، بنابراین میشه استناد بهش کرد. کما اینکه سازمان بین المللی کار هم اعتنا داره به این آمارها، اونها البته آمار مرکز آمار ایران رو انتخاب کردن، یعنی چیزی حدود 30% که جوانان میان 15 تا 24 سال که اینها نه در حال تحصیل هستن و نه شاغل هستن و به هر حال این به این معناست که از مراکز آموزشی و بازار کار دور هستن. به هر حال هر کدوم از این آمارها رو بگیریم در مقیاس بین المللی ایران رو در ته جدول رده‌بندی نشون میده و این نشان دهنده بحرانی است که وجود داره ایران در سرمایه‌گذاری بر جوانان و برای آینده اونها. و این البته هر کدوم از این آمارها رو در نظر بگیریم بیان بحران است و نمیشه انکار کرد.
آقای علوی در مورد پیامدهای اقتصادی این وضع عقیده دارد؟
وضعیت حاصل نبود سرمایه گذاری به روی جوانانه و این رکودیه که اقتصاد ایران رو فرا گرفته و شاید بشه مهمتر از همه نبود چشمانداز در آینده و همین هم باعث یأس و ناامیدی جوانان شده در بازار کار، به طوری که اصلا یه عده‌ای از جوانان حاضر نیستن در جستجوی کار باشن. طبیعی است که پیامد چنین امری اولا یک مانعی رو ایجاد میکنه برای اینکه از نظر تئوری یا فرضاً کسب دانش جوانان بتونن امکاناتی رو کسب بکنن و همچنین از اونجایی که امکان کارآموزی وجود نداره براشون یا اینکه حضور در بازار کار نیست، خب این به مهارت‌هاشون تأثیر میذاره و مانعی میشه که مهارت‌های لازم رو فرا بگیرن. منتها یک چیز اینجا مهم دیگه هم وجود داره و اونم ما میدونیم که فرایند ورود به بازار کار یه فرایند بسیار پیچیده است. دانش لازم هست، مهارت لازم هست، اما شبکه ارتباطی و حضور در مناسبات بازار کار هم لازمه. چرا؟ برای اینکه در همین مناسبات هست که افراد کار یاد میگیرن، دانش کسب میکنن یا حتی اگر دانشی دارن رو میتونن عرضه بکنن، اگر مهارتی رو دارن میتونن عرضه بکنن و بازار کار اونها رو به رسمیت بشماره. در چنین شرایطی به واقع جوانان محروم میشن از اینکه بتونن این سه امکان رو به دست بیارن، یعنی اینکه آموزش کسب کنن یا مهارت عملی کسب کنن یا اینکه حتی در شبکه بازار کار حضور داشته باشن. و این به این معنی است که در انزوا و در حاشیه بازار کار هستن و این فرصتی رو براشون باقی نمیذاره که در آینده در بازار کار جایی رو پیدا کنن. خب خسارت بزرگی است، چرا که سرمایه اصلی کشورها برای توان تولیدشون همین جوانها، مهارتشون، دانششون و شبکه ارتباطی اونهاست. در فقدان این عنصر میشه گفت که اون توان تولیدی جامعه هم در آینده از بین میره.
در این حال روزنامه فرهیختگان با اشاره به اینکه آمار این گروه از جوانان در سطح ملی میتواند به عنوان یک تهدید امنیتی محسوب شود، نوشت اگر نگاهی به سن افراد شرکت کننده در تجمعهای دی 96 و آبان 98 داشته باشیم، ترکیب سنی به نفع جوانانی است که در این فاصله سنی قرار دارند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.